سبحانك 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 سبحانك.
کیمیای وصال.
خوشا آنان کلا یارشان بی که هم دو قول هوله کارشان بی. خوشا آنان که دایم در نمازند بهشت جاودان بازارشان بی. بهشت جاودان بازارشان
به نام حضرت دوست که هرچه خیر و نیکیست از اوست. خدمت شما کیمیا طلبان وصال دوست سلام عرض میکنیم و امیدواریم که در پناه یگانه بی همتا در طی طریق سلوک الالحق معید باشید. در برنامه های گذشته فرمایشات استاد وارسته حضرت آیت الله محمد شجاعی را در باب خطورات شیطانی که قلب را پیوسته مشغول می‌دارد شنیدیم. استاد ضمن شرح انواع خطورات شیطانی راه مقابله با آنها را که اصل طریق سلوک است بیان فرمودند. در این برنامه حکیم فرزانه باب دیگری را در شرح طریق سلوک می‌گشایند و آن توضیح حالات سالک و تجلیاتی است که برای او رخ می‌دهد. استاد بزرگوار در این برنامه به بیان این نکته مهم می‌پردازند که حضرت حق چگونه با اسماء جمالش سالک صادق را جذب می‌کند و با اسماء جلالش او را رد می‌کند و این مسئله چگونه سالک را به مرتبه بالاتر سوق می‌دهد. با هم میشنویم.
اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
اگر خدا بخواهد چندین جلسه به صورت خیلی مجمل، البته در خصوص حالات و به یک لحاظ مراتب و منازلی که برای سالک بعد از شروع صادقانه در سلوک و بعد از قدم گذاشتن با شرایط در مرحله طلب پیش می آید اونها را توضیح بدهیم. با شروع سلوک جدی و صادقانه، کسی که صادقانه قدم در طریق می گذارد از اول شروعش که در وادی طلب به اصطلاح اطفال قدم می گذارد محلی طلب که وارد می شود زک و کروکر جدی طالب است، خودش قبول دارد و همه اگر بخواند از وجودش با خبر باشند قبول می کنند که این طالب جدی و صادق و مخلص است که در طریق قدم گذاشته. از همون اول که طلب شروع شد، ذکر و حرکت شروع شد، از همون اول مسئله تجلیات شروع می شود. در معنای وسیعش عرض می کنم من انشاءالله خوب به دست می کنم. شما ممکنه مثلا از بابی ساز به بعضی ها که جزئیات مناظر و حالات را شرح کردن نوشته ها و گفته های اونها مراجعه بکنیم، مثلا مانند حاجه عبدالله و دیگران، بیانید که مثلا تجلیات را به عنوان یک مبحثی در میان مثلا صد مبحث عنوان کرده است. اون از یک دیدگاه است. اینی که من عرض می کنم به طور کلی مسئله کلی است، یک مسئله کلی است که از اول سلوک تجلیات برای سالک اگر صادق باشد شروع می کند. اون تا این تجلیات جزئیاتی دارد که در هر جا نامی دارد، فکرت می کنید خیلی تعمل کنید. این تجلیات خودش ظهوراتی دارد، هر جا آثاری دارد که اگر تک تک اون آثار و ظهورتش را حساب بکنیم باید نام دیگر و حساب دیگری در اونجا باز بکنیم. قیدم بحث کلیش همین است. منظورم میتونم متناقض نیستن. یه وقتی ببینه که ما اینجا اول گفتیم که تجلیات شروع میشه، شما ببینید که در اونجا مثلا در نوشته حاج عبدالله یا دیگران تجلیات در مرحله عنوان شده، اون تجلیات معنی خاص و اخص است. این که عرض میکنیم تجلیات معنی وسیع است که دیگر حالاتی که مثلا حاج عبدالله و دیگران و منازلی که شمرده ام با اصلاحات خاص، اینها همه از آثار و جزئیات ظهورات تجلیات اسماء و صفات حق است برای سالک یا در وجود سالک. در هر صورت خیلی تأمل کنید و خیلی دقت کنید. اول که شروع شد تجلیات شروع میشه، اگر صدق باشد در بین این تجلیات را به یک نظر که کلی اگر حساب کنیم، تجلیات به دو صورت است. یکی تجلیات خدا با اسماء و صفاتش برای سالک است، در تعبیرات دقت کنید، بعدها توضیح دادیم، یواش یواش هر که خوب تأمل کرد میفهمد، انشاءالله همه هم میفهمید. یکی تجلیات حق با صفات و اسماءش برای سالک است، یکی تجلیات حق با صفات اسماءش در وجود سالک است. دو جور تجلی داریم در تقسیم کلی. و اون تجلی قسم اول هم مقدم است بر تجلی قسم دوم، که آن زمین ساز تجلی قسم دوم است. یعنی اول خدا با اسماء و صفات خاصش برای سالک صادق از همون قدم اول تجلیات خاصی دارد. البته هر چی در سلوک پیش می رود این تجلیات کامل‌تر و در ابعاد گسترده‌تر می شود. با اسماءش برای سالک جلوه می کند برای ساختن سالک. اینو میگن تجلیات برای سالک. در یک بیان دیگر خدا با اسماء و صفات خاصش در هر ساعتی، در هر لحظه، در هر شرایطی با وصف خاصی با سالک مواجه می شود. سالک را چی بکنه؟ گفتی؟ الان گفتم تربیت بکنه، مقام ربوبیت. خب خدا رب است، رب کل شیء است، الحمدلله رب العالمین. در جملات دیگرم ربوبیت همه وجود از اوست، به اوست، با اوست و به توسط اوست. او رب است و همه چیز را او تربیت می کند، خلق می کند، جهاز می دهد، وجود می دهد، نهاد می دهد، استعداد می دهد، مسیر قرار می دهد، شرایط تعیین می کند، حرکت می دهد، پیش می برد. هر چیزی را به نحوی به این همون ربوبیت است که در همه جا جریان دارد. برای انسان ربوبیت یعنی خدا رب متعال. وقتی انسان سالک از قدم در طریق سود گذاشت جد در مصادقانه، ربوبیت به سراغ این سالک می آید و ربوبیت با صفات خاصش برای تربیت سالک به سالک جلوه می کند. تأمل کردید؟ منتها در هر جایی هر قدم سالک به یک تجلی خاصی احتیاج دارد در ساخته شدنش. این یک نوع تجلیات است، میگن تجلیات برای ساله که این از اول شروع میشه. توجه فرمودید؟ وقتی که سالک ساخته شد، به تدریج که تربیت شد، آماده شد، آماده برای چی شد؟ آماده بر این شد که خدا با اسماء و صفاتش در وجود او تجلی بکنه. در وجود او، نه برای او، برای ساختن او، بلکه صفات حق و اسماء و حسنای او در قلب سالک ظاهر بشود و سالک به اندازه خود و به تناسب و رتبه خود جلوه‌گاه اسماء و صفات الهی گردد. این بعدها شروع میشه. این هم در مراتب مختلف است، اما اون اولی باید باشد. سالک باید تربیت بشود، از اون که پاک باید گردد پاک بشود و خلاصه تعدیب بشود با تعدیب الهی، با اون تجلیات اولی. وقتی آمادگی پیدا کرد، یواش یواش اسماء و حسنا و صفات اولیای الهی به اندازه رتبهش در وجود فربه قلبش و در وجودش کنن یواش و جلوگر بشه و انسان مظهریت برای اسماء و صفات را دارا بشود و در این مسیر هی تکامل پیدا بکند تا جایی که جلوه کامل اسماء و صفات الهی دربسته. در اونجا ها مسئله مشاهدات و مکاشفات پیش آمد که دوستان گفتن یارم با من صحبت کنید. بعدن از اینجا خوب دقت کردید که مشاهدات و مکاشفات که بعدن صحبت خواهیم کرد در تجلیات نوع دوم است که مسبوق است، یعنی قبل از این باید تجلیات ربوبیت با صفات خاص برای تربیت سالی پیش بیاد تا سالی آماده بشه برای اون تجلیات دوم که در وجود سالی هست. بعد اون توضیحاتی دارد که مشاهدات و مکاشفات و خصوصیات پیشینید از خوارق عادات و خصوصیات غیر عادی و کمالات وجودی سالکین از بر اثر اون تجلیات هست، یعنی ظهور صفات هست در وجود سالکین. خب حالا این توضیحاتی دادم خوب انشاءالله دقت میکنم مختنم هم میشماره که این بحث را هر جو خوب بفهمید برای شما کلی توضیح در خیلی از حقایق خواهد بود و کلی از مسائل میشه گفت که همه مسائل که مربوط به انسان در همینجا خلاصه میشد، حتی مسائل معاد، حتی جزئیات در معاد پیش خواهد آمد، بعد از مرگ پیش خواهد آمد، برای همه حتی بر کفار مؤمنین سالکین همه خدا همه را تربیت میکند، همه چیز در همینجا نبوده است که الان توضیح دادم. پس بنابراین ما الان باید در چه چیز بحث بکنیم؟ شروع میکنیم در تجلیات خدا با اسما و صفاتش برای سالک که به مجرد شروع در سلوک صادقانه شروع می شود، یعنی ربوبیت به کار می افتد به خصوص در خصوص سالک. رب متعال با صفات خاصش برای تعدیب سالک جلوه می کند که او را تعدیب بکند. از ربنی ربی کشیده اید پروردگار من مرا تعدیب کرد، یا در خصوص مثلا در روایات میدید در خصوص رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم این میگوید که خدا او را تعدیب کرد و چنین چنان کرد. البته اون برای خودش و سالکین عادی معمولی هم برای خودش تعدیب داخل شروع میشود. تجلی خدا با صفات خاصش برای تعدیب این سالک از اول شروع میشود. خب اینجا مطلب که به اینجا رفته خوب تحمل کنید، سالکی شروع کرده، سالکی تازه قدم در میدان طلب گذاشته، مسافر الالله هست، به سوی الله می رود که جلال محض است و جمال محض و قدس محض است و نور محض و منزه است از هر عیبی و از هر غیبی، جوارش منزه است. این موجود می خواهد به اونجا سفر کند و این موضوع سراپا آلودگی. تأمل کنید، خوب تأمل کنید که مطلب در جا خودش دیر نکنه. از اول خوب تأمل کرد، مسافر سیر و سفر را شروع کرده، خود سراپا آلودگی، اصلا وجودش آلودگی، خود اون منش عین ننگ و آلودگی، خدا را آلودگی های زیادی دارد و آمیختگی های زیادی دارد. میخواهد سفر الالحق بکند، مقصد اوست و جوار او و جوار ساحت عز او و ساحت قدس او که منزه است. خب این سالک اگر بخواهد اون جوار را بیابد که جوار نور و قدس و طهارت و جمال و جلال مطلق است، اگر به اونجا بخواهد را بیابد باید متناسب آنجا شود. دقت میکنید، باید متناسب آن جوار گردد. این چنین سفری را سال شروع کرده و سراپا عیب است، ابتدای کار است. عیب و آمیختگی و خبث و خبث ها و ناسازگاری ها در وجود انسان با جوار حق که عازم اونجاست بیشمار است. نمیشود گفت چقدر است، خدا میداند و سالک صادق وقتی خودش شروع کرد میفهمد که به اصطلاح انسا نور که در اون دعای ابو حمزه سماری الان یادم افتاد که خدایا من صاحب داهیه های عظما هستم. یه چیز کاری که مثلا اون وقت میفهمد الان شما و ما نمیفهمیم، الان برای ما حرف هست و اون وقت معنی پیدا میکند و این جمله از من یادتون باشد بلکه خدا خواست شما صادقان شروع کردید میفهمید که چه دردی شما رو بی نهایت انسان عیب و نقیص است و باید از اونها پاک بشود در این سفر. خب این صادقان شروع کرده، ربوبیت هم در همه جا حضور دارد، این میگوید خدایا جوار تو را میخواهم و تو را میخواهم، دفاع و سال تو را، قرب تو را، شهود جمال تو را، خلاصه قرب تو را، ساحت تو را میخواهم، بیدید به ساحت تو بیام. اینجور میگوید، صادقانه هم میگوید، خدا هم رعوف و رحیم است، مجیب دعوات است. دعوتهای صادق را چی میکند؟ دعوتهای صادق را اجابت میکند، اجابت میکند. اینی قریب و عجیب و دعوت دای ازا چی؟ دعانی. این اجابت پیش می آمد. اجابت پیش آمد خود باید خدا با این آدم را این سالت را تعدیب کند. این یکی نمی شود، باید تعدیب کند. تعدیب خدا شروع می شود چون اجابت کرد و عنایت کرد و نظر خاص کرد، گفت می خواهم، او هم اجابت کرد و باید خدا تعدیبش بکند. اولین چیزی که اینجا فوری به نظر میاد این است که باید خدا این سالک را از همون اول که شروع کرد باید از او بکش بکنه، چه گفتی؟ تطهیر بکنه. باید فورا همین که میگوید شروع کرد به ذکر و طلب، ای باید اول قلوب این را، این سالک را، نقائصش را که با عز قدسش نمی سازد به او بشناساند و او را متوجه نقائصش چیه بکنه و او بیاد و او بیاندازه که با اینها نمیشود، پس اینها را باید از خود چی بکنه؟ برطرف کنه. این اولین چیزی به نظر میاد، باید خدا او را بصیرت بدهد و او به نفسش. دیگه در خوندید دیگه، در روایات هست، خدا به کسی اراده خیر فرمود او را به نقاص و او به خودش چی میکند؟ آشنا میکند. این همینجا معنی پیدا میکند، آشنا میکند. این سال ترچه صدقش را زیاد و طلبش را جدیتر، تضرعش را بیشتر میکند، روبش برای رو واضح تر میگردد. اگر سال که خامی باشد، البته نمیشود صادق باشد خام باشد، اما احیانا اگر ممکنه به گوشش نخورده باشد، دم به دم روبش زیادتر میشود، بیشمار میشود، گذشته طوری، حالا طوری، صفت ها طوری، خصلت ها طوری، خلق ها طوری، آلود تعلق ها طوری و عمل ها طوری، خلاصه خودش را در بی نهایت عیوب مستغرق میبیند و خود را میبیند مناسب او نیست و جوار او نیست. هرچه صدقش را، تضرعش را، طلبش را جدیتر میکند، این شناختش نسبت به خودش کامل تر می شود. دقت میکنید؟ اگه خام باشد ممکنه یأس به سراغش بیاد. دقت میکنید؟ خب پس با این وضع اونجا راه پیدا کردن چیه؟ محال است. نه محال نیست، البته مشکل است. ترجمه میکنید؟ محال است آمد به نظر، البته نمیاد، ولی ممکنه اینجوری که شیطان در اینجا بخواد سوء استفاده بکنه. احیانا اگر خام باشد فکر میکند که بله این اصلا قضیه برد، نه خیلی قضیه برد هم نشده. راهش هم اول باید خوب دانست که چه هست تا به سراغ آنچه که هست و تا اصلاح کرد به تدریج به اندازه قدرت و بوز با تأیید خدا و قدم به قدم پیش رفت. این اولین تجربه مرحله است که خدا با اینجور گفته می شود در اصطلاح خدا با از کنم که صفات جلالش ربوبیت، ربوبیت با صفات جلالش، با اسماء جلالش برای ساله جلوگر می شه، متجلی می شه، جلوه می کنه. البته پیدا ساله که اینو توجه داشته باشه، ساله که مبتدیست دیگه، نه اینکه مسئله دیگر متوجه می شود، همینقدر هی روز روز خودش را نقائص عروبش را بیشتر ببینه. هرچه جدیتر می شود عروبش را شوشندتر می شود، می بیند وظیفش سنگینتر شد، باید این طور بشود، باید اون را از وجود خود دور بکند، این فساد باید پاک بکند، اون عمل را باید اصلاح بکند. این اصلاح روشنایی وظیفش بیشتر می شود، یه چیزی بیشتر از این نیست، ولی این همون اثر تجلی صفات خدا یا خدا و ربوبیت با صفات جلالش هست برای صاحب. توجه فرمودید در ابتدای خب و با این بیانی که عرض کردم خودتون دقت فرمودید روشن شد براتون که همین تجلی ها یعنی تجلی ربوبیت با صفات جلال برای متوجه کردن سالک به عروبش و وادار کردن سالک به اصلاح عروبش، این از اول شروع می شود و طبیعی است که هرچه سالک در سلوکش ادامه بده از صادقانه و پیش برود این تجلیات ناقص‌تر می شه، کامل‌تر می شه. گفتی؟ کامل‌تر می شه، کامل‌تر می شه که اونجاها دیگه روز روز ناله سالک بلند است از دست خود و از به اصلاح یا خبیرم به فقری و فاقتی یا علیمم به زوری و مسکنتی این برجمه و امثال این اون ناله ها این زبان ها که شما در این دعاها میبینید البته برای هر کسی در به تناسب منزلت خود. خیلی مسئله میشود که نمیشود گفت به زبان آورد که چیه، که اگر شما البته انشاءالله که اهل شدید شما خودتون الان متوجه باشد که در چه مزیقه ای قرار میگیرد، چگونه بیچاره میشود سالک در اینجا، اگر خوب براتون روشن بشود به خودی خود فورا میگید که من به جای خدا بودم به این رحم میآوردم. ترجمه و همینطور هم میشود، همینطور هم میشود وقتی که اینو پیدا کرد و کوبنده شد در وجود سالک او رعوف است و رحیم یواش یواش مسئله به تدریج عنایت های دیگری می آید که وجود سالک تبدیل بشه، راه براش آسان تر بشه و همش عنایت هست. این درجه داشته باشه که خود این موضوع که از اول شروع می شود بودم اینای همش عنایت هست، این توضیح می دم انشاءالله که از فهر زور شده این خودش از اصلش عنایت هست، از اصلش لطف است، اما در ظهور چی؟ در ظهور و در جلوه بظاهر زهره تو ای عروبش را میبیند میخواد نامه بشیند که با اینها با این مسائل به سوی خدا راه نمیشود جاهی را خفور اینکه خدا ردش میکند میگوید نمیشود با اینها، اما این ردی این قهری که در بطنش چه هست؟ در بطنش لطف است. اون چی که شنیده اید که لطف قهر خدا برای سالکین سالکین قهریست درش لطف است و این در این مثلا ظاهرش قهر است و باطنش لطف است و البته باز این در مدارش پیش میاد در همینجا شروع میشود. اول انسان میسید که خدا بهش میگه برو برو پیکاره و این وقت از اول همینجا شروع میشود و این که رد میشود به همینطور هم هست تجلیات صفات جلال اصلا بیشه، اما این کلن در روز که درش لطف است. در اینجا این چند صد شعر را من به شما میخوانم از مثنوی خود دقت بکنید تا بریم به سراغ این اشعار مثنوی ذوق‌آور است. در اینجا گفت قهر را از نو داند هر کسی، ترجمه کنید قهر را از نو داند هر کسی، خواه نادان خواه دانا یا خسی، قهر خالص را لطف خالص را از هم دیگه تشخیص دادن کار سختی نیست، کار سخت تشخیص اون قهر از لطفیست که در بطنش چه باشد؟ لطف باشد. قهر محض را لطف محض را تشخیص دادن مشکل نیست، قهر را از لطف داند هر کسی، خواه نادان خواه دانا یا خسی، لیک لطفی لیک لطفی قهر در پنهان شده، یا که قهری در دل خوف آمده، کم کسی داند مگر رفانه ای، کش بود در دل مخک جانه ای، باقیان زندو جمانی می برند سوی لانه خود، لانه خانه خود به یک پر میپرم، به یک پر میپرم. بزن برای تشخیص این قهر و تاقلی این به صورت اونجا که اینجور میشود سال نالش بلند میشود، مخصوصا در مدارج بالاتر، این قهری است خدا هی رد دست خدا، اما درش لطف است، اون سوی قضیه لطف است. و در اینجا به رمز قضیه توجه داشته باشید، خدا هم از طرفی با اسماء جمالش او را جذب میکند، از طرفی با جلالش او را چی میکنه؟ رد میکنه. دوری بین جذب و رد قرار میگیرد تا تحصیل بشه. فلذا اصل مسئله لطف است. این قهر برای ابراز لطف بیشتر و برای شمول لطف بالاتر است و الا مسئله دیگری نیست. خب حالا اینجا که رسیدیم، بنابراین اول اینجور شروع میشه. دیگه با این طوری که گفتم دوستان و خانم ها توجه کردید، صادقانه سلوک شروع شود اینجور میشه. و این را شما میتوانید در این وسط خاصه این تذکر ارز کنم که میتوانید برای خودتون معیار صدقه در سلوک قرار بدهید. توجه میکنید خود دقت کنید، کسی میخواهد بفهمد شروع کرده صادقانه، با این همه میخواهد معیاری داشته باشد که جدی در طلب کردن گذاشته یا نه، میتواند همه موضوع را معیار صادق بودن سلوکش قرار بدهد. اگر دید در این تلاشش توجهش عمومش بیشتر میشود، این تلاش میکند عالمش گذشتش حالاش عروب و نقائص و قصورات واضح تر میگردد، به هیچ نقطه روشنی در وجودش نمییابد. هرچی تلاش میکند میبیند که اینا بزرگتر میشود در وجودش، جرائم روشنتر میشود. و به بیان علی سلام الله علیه در نهج بلاغت، تغش از جنوبهم مانند ابرهای پراکنده همه جا را پر میکند. دیگه هیچ نقطه روشن و روشنایی نه در گذشته نه حالا نیست، هیچ امیدی در وجودش، همش عیب و نقص است. این میتواند دلیل بر این باشد که در اینجا مسئله این است که خدا تجلیاتی کرده است و این سلوک صادقانه است. به عکس مخصوصا بعضی از دوستان و مخصوصا خانم ها توجه کنند، به عکس آنچه از اول شروع می کند در همون قدم اول بر خود می بالد که این هیچ ازش فایده ای نیست و درش هیچ خیلی نیست. توجه می کنید، سرگسته گفتم توجه خوب بکنید. به عکس اون که تکرار می کند، تازه شروع کرده احیانا مراحل را طی کرده می داند خود را و از کنم خوشایند است از اشبرای خودش. هیچ نه معلوم شد گذشته شد، نه معلوم شد قسطت ها کیفات شد، نه معلوم شد این تعلق ها از کجا تجلید شد، نه عیبی نه قصوری نه نقیصی، همش میتونی که از اول خدا این را فرشته خلق کرده بود. این معلوم است که اساس قضیه اشکال دارد، صدق در طلب نیست یا جهالت خیلی زیاد است. یکی از این دوتا ترجیح فرمودی. خب
آخران در این روزگار، در روزگار ما یاد چیزهای عجیب غریب زیاد است در این وسط، به صورت اینکه یک تغییر زائقه به شما می شود. این رو عرض بکنم، گرچه از مطلب به دور رفتن است و عالم ظلمات وارد شدن است، اما خب برای روشنگری، من به قصد روشنگری میگم، در این زمان همه چیز را داریم، از جمله داریم صلات و سالکین الالله که در همون قدم اول و گویی قبل شروع واسط به حق شده هم درست شد. برش میکنید مدعی شده هند و حالات درست میکنند و اطوار در میآورند و قیافه درست میکنند و ادعاها میکنند و حتی کلا سر خودشون میرود و دیگران رو هم کلا میگذارند. در این زمان بیشتر از شیادان این چنینی خیلی مواظبت کنید. به این شیاد تعبیر مثنوی سردت من گفتم که اینها راه زنن و خیلی زیاد است، خیلی زیاد است. من گاهی بعضی ها که خام میشوند و گول اینها را میخورن میگن که ببین، اون دوست میگن مثلا میگن که شما فقط من به یک دعوت میکنم، شعار اینه که اونها که مورد قبول همه هستن، مانند مثلا آیت رضوان الله علیه، مانند امثال اینها، چه در کجا چه کسی از اینجور جملات که این آقایان می بافند از اینها گوشه‌ای که شنیدم چنین کردم، چنین هستم، چنین بودم، یا چه حرفیه؟ خیلی هوشیار بشید، ترجمه کنید. این زمان اینجور زمان بالاخره هر کسی مغازه باز کرده، یکی اینطور یکی اونطور. شما برید مثلا خب دیگه همین نمونه که گفتم اسمشو بردم که ما همیشه میخوام اسمشون را ببریم و شما هم اگر به جای ما بودید اینچنین بودید و از کنم که همین کلان یاد میکنیم تو این که همه اون لحظاتی در محضرشون بودیم نمیشود گفت در درد شد همهش مجسم میشه. اما خب شما هر چی میتوانستید از این حضوروار در محضرش باشید جز استراب و دهشت و وحشت و خوف و جز این که هیچی نمیدید، کلمه نمیگفت. اگر میگفتید نصیحتی خیلی خلاصه میگفت و اونم نصیحت جالب و مفید و خیلی خلاصه، اما این که چنین و چنان اون چنان میترسی فقط حرفش بود، میگو که خدا وعده فرموده که اونها که او را یاد کرده هم فراموش نکند، یعنی ما یادش کرده امیدواریم انشاءالله فراموش نکند. این بود حرفش، خلاصه میشد داریم خدا خودش وعده فرموده. این با استراب میگود میگو وعده فرموده، صادق الوعد است، وعده فرموده که هرکس منو یاد بکند یادش میکن. یعنی دیگه نمیگفت من یادش کردم، ولی هر کی معنیش این بود انشاءالله که به این بعدش عنایت میکنه.
دوستان، این بخش از برنامه کیمیای وصال را شنیدیم.